جاودانگان. اثر رضا جولایی، اقتباس و تنظیم برای رادیو از امیر عطا جولایی. با بازی ایوب آقاخانی، علی میلانی، علی اصغر دریایی، محمد رضا قلمبر، احمد هاشمی، شقایق خاکی پور. سردبیر و کارگردان ایوب آقاخانی، گوینده بهناز بستندوست، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت چهارم،
همراهان و یاران وفادار نمایش‌های رادیویی سلام. در قسمت‌های پیشین شنیدید که کاراگاهی از طرف اداره عدلیه مأمور میشه به پرونده‌ای در یکی از قصبه‌های نچندان دور از مرکز رسیدگی کنه. پرونده مربوط به یک خان فئودال که با تصرف اراضی مردم بومی اونها رو آسی کرده. خان به همراه خانواده و اعوان انصارش در قصری پر جلال و جبروت در همون قصبه سکونت داره. کارگاه نیمه شب و در سرمای مرگبار وارد روستا میشه. مردی میان سال و مرموز از اون استقبال میکنه. مرد خودشو پیش خدمت شازده معرفی میکنه و ادعا داره مدتی دست جمعی منتظر کارگاه بودن. پس از ساعتی شازده کاراگاهو به حضور میپذیره. اون اصرار میکنه کاراگاه با توجه به برودت هوا و ناممکن بودن اسکان در منزل بومی ها در مدتی که پیگیری این پرونده رو به عهده داره در قصر اون ساکن بشه. تأکیدم میکنه که این میزبانی نقشی در مطالبات اون برای صدور حکم پرونده نخواهد داشت. کاراگاه از سر ناچاری و با اکراه میپذیره. شب اول به گفتگوهای کلی میگذره که چیزی آیده کاراگاه نمی کنه. کاراگاه بعد از خوابی عمیق و بی سابقه ساعت 3 بعد از ظهر بیدار میشه. گیج از اون چه بر اون گذشته به سراغ کتابهای کتابخانه نفیس و استثنایی شازده میره. پیش خدمت به اون میگه شازده برای سفری نیم روزی از قصبه خارج شده و تا شب برمیگرده. شب و هم نشینی دوباره کاراگاه با شازده آشنایی بیشتر اون با میزبانش رو رقم میزنه. پیداست که مقامات مافوق اداره تأمینات کاراگاه رو پی نخود سیاه به این سفر کاری فرستادن. شازده از آرشیو یگانش رو نمایی میکنه. نسخه ای از دیوان حافظ رو میکنه و به عنوان هدیه به کاراگاه میبخشه. کاراگاه در دوراهی اخلاقی پذیرش یا عدم پذیرش این تحفه قرار میگیره. در روز بعد کاراگاه که از بلا تکلیفی کلافه شده باز به کتابخانه پناه میبره، اما این بار صدایی از دل یکی از کتابها آسیش میکنه. صدا اونو در خوابم رها نمیکنه. کاراگاه کابوس زده از پیش خدمت شازده میشنوه که اون باز پی کاری تا شب بیرونه. کاراگاه به ناچار و برای گذروندن روز تصمیم میگیره گشتی در صحرای اطراف ملک شازده بزنه. اون که از پیگیری منطقی امور و همکاری اهل قصبه ناامید شده، در حال راه رفتن با منظره هولناک روبرو میشه. پسر شازده با توحش تمام در حال سلاخی کردن گوشت شکاره. تلاش کاراگاه برای پی بردن به دلیل این ماجرا راه به جایی نمیبره و پسر با تمسخر و نگاه از بالا کاراگاهو جریتر میکنه. کاراگاه تصمیم جدی میگیره که هرچه زودتر از اونجا به پایتخت برگرده، اما مشکلاتی چند مانع میشه. قسمت بعدی نمایش جاودانگانو با هم میشنویم.
پسرم برام تعریف کرد که دچار خطای باصره شدی دوست خوب من. ملاحظه کنید آقا، وجود بشر سراسر خطاست. عجیبه که این موجود ضعیف و پرتناقض تو این دنیا چه ادعاهای گندهی پشت سر خودش راه میندازه.
سر کجام؟
نمیدونید؟
متوجه منظورتون نشدم.
الان بهتر میشید. براتون کمی از گیاهان این اطراف تو این معجون ریختم، حکم دارو رو دارن، به ما اعتماد کنید.
به شما اعتماد دارم که الان اینجام.
میشه گذاشت به حساب این که آدم ناسپاسی هستین، درسته؟
خب بلدید آدم رو با عناوین ابدایی خودتون از هم سبق کنید.
چطور مگه؟
و در ادامه این بذل و بخشش به دوست پیش خدمت نازنینمون چه افتخاری هبه میکنید؟
خیال نمی کنید ادبیات مناسبی رو برای گفتگو انتخاب
کنید؟ کار من با سند و مدرک و شاهد پیش میره، اهل خیال پردازی نیستم آقا.
اتفاقا پیداست بیشتر از ما اهل مالی خولیایی.
سعی نکنید کار یک آدم سالم و با چشت خور کردنش به جایی برسونید که مثل شما فکر کنه یا دنیا رو از زاویه دید شما ببینه.
تعابیری که استفاده میکنید دون شأن خودتونم هست، ما میزبانانتون هیچ.
شأن
شما رو تنها میذاریم.
بازیتون با کلمات تموم شد و کاری ندارید جز ترک اینجا، بله؟
متوجه این همه تغییر در رفتار شما نمیشم.
متوجه خواهید شد.
مطمئنن شما بعضی چیزها رو به خواب دیدید و حالا تو بیداری به هر کی برمیخورید سعی میکنید به اون نسبتش بدید.
چه ساده سازی گمراه کننده و فریبالودی.
خب پس خودتون بگید دلیل این تغییر رفتارتون چیه؟
ترجیح میدم امشب توی خیابون بخوابم و صبح بله وقت از اینجا برم تا اینکه باز افتخار میزبانی خودم رو به شما بدم.
چرا بابت چیزی که از ما متشکر هم بودید حالا طلبکار هستم؟
شما خوب بلدید همه چیز رو وارونه جلوه بدید.
یعنی چی؟
یعنی همه دوسیه های سالهای کاری من به سرعت فیصله پیدا میکردم و این برام مایه ننگه که باید ناچار باشم بیشتر اینجا بمونم، چون شما میزبان گرامی وقتتون رو صرف امور جاریه میکنید. این به زعم شما برخورد حسنه با مهمانتون به حساب میاد؟
گویا ما باید درسهای تازهی رو از شما یاد بگیم.
مطلق نندازید آقا.
خب شما هنوز شرح دقیقی از مابقی این زمین ها ندارید. شاید توقعتون از ما اینه که بیاییم پای چیزی رو امضا کنیم که خودتونم نمیدونید چی هست.
شما در ساعتهایی که من قانون موظفم به این دوسیه کذایی رسیدگی کنم یک سره به کارهای شخصی خودتون میپردازید و از حضور من در این مکان هم سوء استفاده میکنید. اگر از پایتخت براتون ابلاغیه میفرستادم دست و پا بسته خودتون رو میرسوندید و ملزم به پاسخگویی هم بودید.
خب چرا این کارو نکردید؟
چون فکر اینجاشو نکرده بودم.
همین حالا هم در خدمتگزاری حاضرم. مایلید همین نصف شبی بریم به اراضی مورد نظر سرکشی کنیم تا مطمئن شید ریگی به کفش ما اهل این خانه نیست؟ دیگه راه میانه بهتری به سرم نمیزنه تا حسن نیتمو به شما اثبات کنم.
پیشنهاد میدید که میدونید عملی نیست.
خب چه کنم؟
چرا روز رو برای این منظور انتخاب نمی کنید؟
خب مسئله اینه که من هیچ آمادگی برای ورود جنابالی به این قصبه نداشتم و نمی دونستم باید روزهامو خالی کنم به منظور رسیدگی شما به این دوسیه. خب به من هم حق بدید.
حالا که می دونید هم همکاری نمی کنید. در ضمن قانون که نمی تونه معطل شما بمونه تا هر زمان امر ملوکانه بر این دائر بود که کارهای جاری تعطیل برداره و صلاح باشه مرحمت بفرمایید و به امور عدلیه برسید.
حق با شماست. همین فردا.
شما چه احوال آقای کارگاه؟
لابد
شنیدید که برعکس شما که مشغول چیدن گل و بو کردن این رایحه دلنگیزید، من یک جور حمله عصبی داشتم.
بله و خیلی هم متاسف شدم. گوین که نباید جدی باشه، زندگی بدون استراب برای آدم شهری مضطرب خطرناکتر تا عادتهای همیشگیش. شما باید مدتی اینجا بمونید تا عادت کنید.
گویا حق با شماست.
برای چی اومدید اینجا؟
مدام یاد حرفان با شما میفتم. شعر براستی چیزی نیست که من دنبالش باشم، دنبال چیزی هستم که برای شعر باشه. مثلا میتونم بگم
من حوادث زیادی رو از سر گذروندم، چندین برابر حوادثی که یک انسان به عمر خودش میبینه، حوادثی که حتی تصورش برای شما مشکله.
شما که سنی ندارید.
اشتباه میکنید. فکر میکردم بعد از سالها به یه آدم دیگه برخوردم، کاملتر، اما با یه آدم حقیر دیگه روبرو شدم. جوهر، شعر، موسیقی. میخواستی فرار کنی و نتونستی. فرق تو با اونای دیگه فقط تو اینه که باهوش تری، مثل خرگوش میمونی، اما تو هم توی تله، تو هم اسیر شدی. همین. تا کجای ماجرا رو میدونی؟ زندگی دست منه. از کی حقایق رو فهمیدی؟
حقایق؟ این که شما افسونگرید؟
افسونگر؟ هیچ افسونگری جرأت نزدیک شدن به این مقاک رو نداره. قدرت اونا در برابر ما قباریه که جلوی طوفان ایستاده باشه.
خیلی خوب، پس از چه تیره و تباری هستین؟
به زودی میفهمی. اولش باید کاملا از ما بشی.
یعنی چی از شما بشم؟
نصف این راهو بدون اینکه بدونی اومدی. متوجه گزیدگی های روی گردنت شدی دیگه؟ چیزی نمونده که پا به حلقه ما بذاری، مثل همه ی اونایی که توی این تارها پا گذاشتن از صدها سال قبل، و حالا روزی مثل من آرزوی مرگ خواهی کرد، آرزوی مرگ مفاجات.
اما من هنوز نمیدونم شما ها کی هستید.
هیچ کس. آدم های معمولی، مهربان، مهمان نواز، اهل هنر، موسیقی، و تو آقای محترم، مرد منطق و قانون.
کسی غیر از تو میدونه که من چیزهایی از قصه های شماها دستم اومده یا نه؟
همینجا بم. به پدر میگم پیام دادی و گفتی حالت خوب نیست. البته با وضعی که داری طبیعیه.
خب
میخوام بهت کمک کنم. از این به بعد اینجا هیچی نخور و ننوش. حتما شبها بیدار بمون. شبها خوابیدن ممکنه برات مرگبار باشه.
میخوام بدونم.
فعلا بیشتر از این لازم نیست چیزی بدونی. هنوز مطمئن نیستم که آیا ارزش اینو داری که
غذا آوردم قربان.
خیلی خوب برو. نباید میخوابیدی موجود حقیر. بهت گفته بودم. بیا این نون سیرت میکنه.
میدونم. قبل از تاریکی هوا باید بیدار میشدم.
جاودانگان از ضیافت های شبانه باز میکردن.
جاودانگان؟
بله، و به تعبیر تو افسونگرا. انسان ها چه اسیرند و ساده لوح و اسیر منطق و عادت خودشون. تو فرصت زیادی نداری. بخشی از خونت آلوده شده. یه اشتباه تو رو برای همیشه میبره اونجایی که نباید.
هستی که امید بازگشت نیست نه؟
اگه میخوای توی این جهنم نیفتی باید هر حیله‌ای بلدی بزنی که شبا خوابت نبره. سحر نزدیکه و من باید برم، اما شب دوباره برمیگردم. فراموش نکن تو تاریکی شب چیزی بدتر از مرگ در انتظارته. سرسختی شما خوشم میاد.
بله.
نمیدونستید خوناشام ها توی آینه تصویری ندارن؟
خوناشام ها؟
بله جناب آقا، خوناشام عمق چاه جادوی سیاه، اونجا که کمتر جادوگری آرزوی رسیدن بهش رو داره. این بار چطور میخواستی فرار کنی؟
برام مشخص نیست منظورت از فرار دقیقا چیه. من اینجا یه کار تمام نشده دارم، چرا باید بخوام فرار کنم؟ در ثانی من هنوز فرصتی نداشتم اون چه که هم گفتی رو حذف کنم.
بگو، نترس.
خودم رسوندم پشت بوم، اشتباهی از دودکش جبهه شرقی رفتم پایین و سر از تالار غذاخوری درآوردم. همین، اینم دارم صادقانه میگم که فکرت نره سمت فرار. باید کارمو با دقت تمام انجام بدم، وگرنه در بازگشت به پایتخت چیزی برای دفاع از عملکرد خودم ندارم.
بازگشت؟
خب باید امید خودم رو حفظ کنم، مگه نه؟
حق داری، و البته در این بین زخمی هم شدی. زخمی شدن اینجا خیلی خطرناکه.
تویم
خون، اگه حواستو جمع می کردی دودکش بزرگتر اون طرف تر بود، پشت یه دیوار کوتاه. پایین رفتن از اون خیلی آسون تره. البته می رسیدی به آشپزخونه و بعد تو دام پیش خدمت می افتادی و کارت زار بود، چون اون یه گرگ هار و زخمیه. اینجور فرارها محکوم به شکست. خودتو عذاب نده. امروز بعد از قرنها خوابی دیدم.
قرنها؟
شوخی نمی کنم، قرنها. سن من از 300 گذشته.
باور نکردنی.
چهره واقعی منو یه شب تو نور مایلی که به صورتم میتابید دیدی. درست شبیه یک عجوزه بودم. اینطور نیست. سه قرن پیش 18 سالم بود. تو همون سن متوقف شدم. اما گاهی وقتا چهره واقعیم آشکار میشه.
گفتی خواب دیدی؟
بله. گمونم اومدن تو باعث دیدن این خواب شد.
چه خوابی؟
زیاد مهم نیست، اما بعد از سالهای مدید نشون داد که هنوز پاره ای از خصلتهای انسانی در من زنده است و تازه مفاهیم خود اون خواب هم هست، و این منو مصمم کرد که با تو حرف بزنم. میخوام به تو کمک کنم و از این طریق شاید خودم هم نجات پیدا کنم.
تو هم در خطر مرگی؟
سرت زخمی شده. سرتو بپوشون، سرتو بپوشون، با تو هم زخمت رو بپوشون.
چی میگی؟
من قرن هاست با خودم عهد کردم خونه هیچ آدمی رو ننوشم، اما اطمینان ندارم بتونم سر عهدم بمونم.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب.
فقط چند بار، اونم همون اوائل آتش کشنده منو وادار به اون کار کرد. بعد به خودم مسلط شدم.
عجب.
از جاودانگی بیزارم. دلم میخواد مثل آدم ها بمیرم. هنوز خصلت های انسانی دارم. شاید سزاوار مردن مثل آدم ها باشم.
میفهمم.
تو بهم اعتماد نداری نه؟ حقم داری. چرا باید بهم اعتماد کنی؟
کیا تو این قصر زندگی میکنن؟
زندگی؟ من و خونوادم و پیش خدمت و یه لشکر خونشام دیگه که هر روز به تعدادشون اضافه میشه. تو این قصر زندگی میکنیم. انسان‌های ساده و حقیر.
توی شهرها صحبت از بیماری‌های ناشناخته یک انسان‌ها رو خمود و سست و خواب‌آلود می‌کنه و بیمار در اثر ابتلا کم کم حال خواب فرو میره.
خواب همیشه
دقیقاً. حتی با حدسای زیادی درباره این بیماری می‌زنن. یک جور تا اون بیماری خواب زدگی. اونا نقاط قرمز رنگی رو گردن قربانی میبینن و اونو به گزیدگی حشرات نسبت میدن.
یک بار مصرف این داروها
خوب بلدی. درسته، بیمار همچنان به زندگی مألوف خودش میپردازه. عشق ورزی، خوردن، مالندوزی، نزدیکانش خیالشون آسوده است. چرا باید نگران باشن؟ یک بیماری ساده است، حداکثر کمخونی. بعیده تو از این وضعیت اینقدری که داری ادعا میکنی ناراحت باشی.
اشتباه میکنی، دلیلی نداره وانمود کنم آدم خوبیم.
کی گفته هر کی به یکی از این امراض مبتلا میشه مستحقشه؟
بیمار از دست میره، آخرین قطرات خون، آخرین امیدها تا چشمانش رو موقتا روی این دنیا ببنده و اشک و آه و باقی قضایا.
سمت شما پرواز که نمی کنه برای جاودانگی.
کم و بیش همینیه که گفتی، نظاره روزها و شبها در طول چند قرن. حرص بی پایان زندگی میشه حرص بی پایان خون. خوابی که دیدم تردیدمو از بین برد. مدت ها منتظر بودم، با آمدن تو احساس کردم وقت مناسب رسید.
چرا؟ مگه من کیم؟
آخه خواب دیدم تو خونمون هستی، همون خونهی که توش متولد شدم. با دایم بودم که به جای مادرم به من محبت کردن و یاد داد.
چرا اینا رو به من میگی؟
چون عادت دارم واسه فراموشی حرف بزنم.
خب اگه نخوام بشنوم؟
تو در مقامی نیستی که واسه من تعیین تکلیف کنی. نکنه باورش شده چون نماینده قانونی میتونی به من و ما امر و نهی کنی. داشتم میگفتم، کنار حوض نشسته بودیم، باد و خاک میوزید، هوا تیره بود. دیدم که در خونه باز شد، بلند شدم و بی اختیار جلو رفتم. میترسیدم، برای سرمون نازل شده بود که اصلا نمیفهمیدم چی هست. دایه پشت سرم به هم لبخند زد، انگار میخواست نترسم. اما چطور میتونستم؟ رفتم به کوچه و خیابونا که سیاهی توشون موج میزد. همون سالها بود.
و بعدش؟
باید زودتر تصمیم بگیرم درباره خودم و بعدشم تو. فقط امیدوارم درباره من دوچار توهمی نشده باشی.
بله، هنوز هم خصوصیات شیطانی.
اگر پیش خدمت بازم اومد بگو بیماری. رفتار اون با ما فرق داره چون از یه جنس دیگه است.
گفتی اونم خوناشامه؟
بله، البته بیشتر شبیه جونور است. توی یه حالتی به سر میبره که بهش میگیم استحاله، یه وضعیتی بین انسان و گرگ.
پس از بقیه خطرناکتره، با اون طول گرگ هایی که من تو سردار بدیدم نسبتی هم داره؟
پدرشونه. بوی گرگ تو اتاق تو استشمام کرد و فهمید رفتی اون زیر. خیالش به بقیه خبر بده. با یه حیله‌ای موقتا حواسشو پرت کردم. خلاصه خیلی مراقب باش.
خطرناکتر؟ هیچ کی از آدمیزاد خونخوارتر، وحشیتر، خطرناکتر نیست.
تا قراره به ما به پیوندی؟ گفتم که نیمی از راه رو هم رفتیم. غذایی که تو این روزها خوردی و خونی که ازت مکیده شد، اگه هوس جاودانگی داری میتونی یه قدم پیشتر هم بری. اگه قدرتی فراتر از آدم ها میخوای، اگه حرص و کینه توزید اندازه ای نداره، اگه آرزوات پایان نداره، با من صادق باش و بگو.
شاید هرسی وقت.
خب آره، توی خیالاتت مگه نه؟ وقتی شکست ها و نداشتن ها و سرخوردگی ها و از همه بالاتر ترس از مرگ ناامیدت میکنه.
کتاب های تاریخی خونده بودم وقتی خوناشام میشی، این چیزایی که میگی اجازه ملزومات ابتداییه.
دقیقا، از یه چیزیش تا اتفاق نیفته خبر نمیشی. بی پایان بودن زمان و تنهایی و تباهیه که احاطت میکنه همه یه خصلت های انسانی که توی وجودت نمورده.
خواهی بگی مثلا آرزوی شعر گفتن؟
بله، من هم گاهی همچین آرزوهایی دارم. شعر گفتن ازم بر نمیاد، اما این مهم نیست. احساس میکنم وسوسه شدی فراتر از انسانای حقیر حرف بزنی. اینطور نیست؟
آره، اگه وحشتم از بین بره البته درست نمیدونم، شاید از طرف دیگه.
تو هم دچار تردید شدی؟ پیداست درباره تو اشتباه میکردم. بسیار خوب، پس بذار وسوسه کنم. قدرتی فراتر از شاهان خواهی داشت. ثروتی بیکران که البته بهش نیازی پیدا نخواهی کرد. میتونی از مرگ نترسی تا انتهای دنیا. زمان در اختیار توست. خوشت اومد؟ منو بگو که میخواستم از تو کمک بگیرم.
موجودی مثل من چطور میتونه به تو کمک کنم؟
الان اهمیتی نداره.
برای چی؟
تو هم مثل هر کسی که با ما آغاز کرده اولش یه وسوسه داشتی. این وسوسه برای شروع کافی هم هست.
سلام، شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو نمایش. من فرزام رنجبر هستم و در بخش شبانگاهی در خدمت شما خواهم بود تا ساعت 6 صبح. امیدوارم که شما هم شب زنده دار باشید و همراه ما بمونید.
وقتی شب از کوچه رد شد، حکم خنده تا ابد شد. وقتی گل صد تا سبد شد، یاد من باش، یاد من باش. وقتی غم خونه نشین شد، وقتی سایه نقطه چین شد، روزگار بهتر از این شد. یاد من باش، یاد من باش. جا راه بسته دیدی، آینه ی شکست دیدی، یا یه مرد خسته دیدی، یاد من باش، یاد من باش. سر پیچه هر ترانه، پشت هر حرف و بهانه، تا همیشه عاشقانه. یاد من باش، یاد من باش. یاد من باش، یاد من باش. خالی کن اگه خورشید در اومد، اگه جادوی سیاهی بی اثر شد، یاد من باش. جای من رو خالی کن اگه قصه سر اومد، اگه قاصدک دوباره خوش خبر شد، یاد من باش. باش، یاد من باش،